بسم الله الرحمن. بچه ها آقای نظامی تشریف آوردن، میخوایم موبشون کنیم. احمد بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم موبشون کنیم برای اینکه گفتگومون رو آغاز کنیم. یک دو سه.
پادکوشکان تقدیم میکنه.
سلام استاد.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
سلام.
زنده باشید. متشکرم. زنده باشید.
سلام استاد. وقتتون بخیر باشه ان شاء الله.
سلام شما.
سلامت باشین ان شاء الله.
زنده باشید.
ممنون. سلام و خیر مقدم خدمت شما.
متشکرم. ممنونم. متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید.
یادت میاد اون وقتا که بچه بودیم درباره اون تابستونی حرف میزنم که یه دریا فرصت جلو رومون بود؟ چه کارایی که میشد کرد. تابستون تموم شد و ما یواش یواش دچار سرخوردگی شدیم، انگار که تمام اون چیزایی که ممکن بود بشه نیمه کارم بود. یه دفعه انگار واسه بار اول زندگیمون رو دیدم که جلوی رومون پنج شده. پر کردن اون شماره ها تنها فرصتی بود که باهاش میشد تمام این چیزایی رو که میتونست بشه شدنی بکنه. بدی های اونم رو
بگونم چی شده؟
عرشانم حضورتون آقای صالحی
جان.
من خوشحالم که با تون حرف میزنم. من خوشحالم که برای دوستاتون حرف میزنم. من معمولا از مصاحبه گریزانم. خیلی هم گریزانم. الان مثلا چندین روزه که تئاترای مشهد، اونی که مسئولشه، یه مصاحبه خاصه با من بکنه از مشهد. من واقعا بهش گفتم که فعلا نمیتونم. حالا بعد خودم زنگ میزنم میکنم، ولی شماها فرق میکنید.
درست.
شماها ارادت کلی بهتون دارم. شما آدمای خیلی خیلی باهوشی هستید. نمیخوام حالا بی خودی علیکی تعریف کنم اینا، ولی واقعا خوبید. همتون خوبید. من تشکر میکنم. من خوشحالم که باتون حرف میزنم.
اگر نکته ای نیست ما دیگه کم کم شروع بکنیم مصاحبه رو و بریم که داشته باشیم گفتگوی خوب. خیلی عالی.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم. واقعا خوشحالم، خوشحالم که با شما حرف میزنم و خوشحالم برای اونایی که صدای من رو میشنون به همهشون سلام عرض میکنم و امیدوارم تو زندگیشون موفق باشن. یه خواهشی هم ازشون دارم، از این ویروس کثافت و این ویروس بد اجتناب کنن و خیلی مواظب خودشون باشن.
استاد به خاطر اینکه کلیشه‌ای هم نشه و تکراری هم نشه، خودتون با اون صدای گرمتون اگر ممکنه یه بیوگرافی، یک شمه‌ای از زندگیتون و اینکه چطور کار هنری رو شروع کردید و اون چه که دوست دارید رو در رابطه با شروع کارتون بفرمایید.
من از سال 1346 وارد کار دوبله شدم. بسیار بسیار اتفاقی، برای اینکه رفته بودم در یک استودیوی برای دیدن کسی و من دیدم که اونجا دارن تست صدا میگیرن. اون آقایی که من رفته بودم پیشش به صاحب استودیو گفت از ایشونم یه تست بگیرید. من رفتم یه گویندگی کردم، صدای من رو ضبط کردن و صاحب استودیو وقتی که من از استودیو میخواستم بیام بیرون به من گفتن که شما میخوای دوبلور بشی؟ گفتم بله دوست دارم. گفت از فردا بیایید مشغول کار بشید. این در دی ماه 1346 بود. در 3 سال اول من تو همون استودیو که اسمش پاسارگاده و دور پر میدون فردوسی تهرانه، 3 سال اولم رو در همون استودیو بودم. کمک کردن، منم زودتر راه افتادم، رولایی رو گفتم و اینا. تا 7-8 سال بعدش یک رولی رو گفتم که بسیار بسیار ماندگار شد و بیشتر با اون رول منو میشناسم. و اون مرد 6 میلیون دلاری بود که جای لی میجر صرف میزدم، استیو آستین، که اگر از خانواده بزرگا بپرسید حتما یادشونه، چون این 1-2 سال قبل از انقلاب بود. اون استودیو کار میکردم و استودیوهای دیگه هم کار میکردم، با مدیر دوبلاژهای دیگه هم کار میکردم و یواش یواش رولای خوب گفتم. اگر برید توی هشتگ من میبینید من چه رولایی رو گفتم.
گوش کن.
حالا پدرت چطوره؟
دکتر میگه به احتمال زیاد حالش خوب میشه. میدونی اون زندگی دوباره شو مدیون تو. نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم.
سعی نکن.
وقتی حالش خوب شد حتما محاکمش میکنم، همینطور من. راه صحیحش هم همین.
متاسفانه همینطوره.
تو تقریبا هر کاری میتونستی انجام دادی. هرگز راجع به اعاده حیثیت از یه سابقه دار فکر کردی؟
هنوز نه.
من هنوز سابقه دار نشدم، ولی وقتی شدم و اگه تو بخوای
درباره صحبت میکنی.
اواخر کارم یه خورده کارمو کم کردم، چون به هر حال از اون دوران دیگه 10-20 نفر بیشتر نموندن از دوران طلایی دوبله. منم خیلی دلم میخواست که باشم الان، ولی متاسفانه من برای دیدن بچه‌ام اومدم به کانادا و همون موقع این ویروس عجیب و غریب پیدا شد و مرزها بسته شد و هواپیما رفت آمد نکرد و من فعلا حدود 6 ماه و نیمه که در اینجا هستم. البته تمام خانوادم هم اینجا هستم، ولی من پارسال گویندگی میکردم. من آخرین کارام برای رادیو بوده که اون صلح امام حسن، که من جای امام حسن حرف زدم، این افتخار رو داشتم. اون کتابی است که حضرت آیت الله خامنه ای هم ترجمهش کردن و بسیار کتاب شیوا و کتاب خوبیه. این آخرین کاری بود که من در تهران انجام دادم و الان عکسش رو گذاشتن توی سایت های مختلف که من دارم گویندگی میکنم. و بعدم اومدم اینجا و عرض کنم با حضورتون منتظرم ببینم کی اجازه داده میشه که من برم به ایران، هم از نظر مرزها هم از نظر هواپیماها، چون الان بسیار بسیار مشکل رفتن به تهران.
من به زودی از تو جدا خواهم شد و به پروردگارم خواهم پیوست، بدان که مرا مسموم کرده و کبدم را تباخ ساختند. من خود عامل و سبب این کار را می شناسم و در پیشگاه خدا از مسبب آن دادخواهی خواهم کرد.
سپس فرمود:
مرا در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خاک سپار، زیرا من به او و خانه او اولاترم. ولی اگر نگذاشتن تو را به حق آن پیوندی که به خدا نزدیک از ساخته
و به خیشاوندی نزدیکی که با پیامبر خداداری سوگن می دهم که نگذاری به خاطر من قطره خونی ریخته شود. بگذار تا رسول خدا را ملاقات کنیم و نزد او از دشمنان دادخواهی نماییم و جفای مردم را به او بازگوییم.
بنده 4 تا بچه دارم، 2 تا دختر، 2 تا پسر، 1 نوه دارم، همسرم هم هستن، در خدمت شدیم و اینجور من دارم الان در کانادا زندگی میکنم، ولی در اولین فرصت اگر بشه میام به تهران و میدونم که الان با نبودن آقایونی مثل آقای عرفانی، مثل آقای زن، مثل آقای ناصریان، مثل آقای عبادی، مثل آقای آریان نژاد و دوستان دیگری که خدا رحمتشون کنه، میدونم که الان واقعا هم دوبله به من احتیاج داره، ولی خب منم سنی از هم گذشته و یه خورده دیگه کمتر میتونم حرف بزنم، ولی چون عاشق دوبله هستم اگر بتونم تهران بیام، حالا ماهی 4-5 تا فیلم رو میرم و حرف میزنم. البته رادیو ایران صدا که رادیوی اینترنتی هم هست که همین پایگاه کتاب صوتی رو داره، اونجا هم خیلی اصرار دارن که همون مثل کتاب صلح امام حسن کتابای دیگر رو من بخونم. این داستان خیلی خلاصه زندگی من بود و مخلص همه تونم هستم، انشالله که بتونم خدمتگزار همه شماها و ملت ایران باشم.
انشالله، خدا انشالله حفظتون کنه استاد. خیلی کلام شیوا و رسایی دارید و آدم دلش نمیاد واقعا میونه کلامتون بیاد و کلامتون رو قطع بکنه.
بسیار عالی، بسیار عالی استاد. ما خب میدونیم که خیلی از دوبلورهای عزیز کشور ما حالا قبل از اینکه وارد عرصه دوبله بشن به هر حال تئاتر کار کردن یا یک پیش زمینه داشتن و خب طبق چیزهایی که هم که در حقیقت گفتن، فرمایشاتی که کردن این بوده که خب به هر حال تئاتر روی نحوه گویندگیشون، روی نحوه حالا اون اجرای نقش‌ها، حسایی که می‌گرفتن از بازیگرها و ارائه می‌دادن خیلی تأثیر داشته. آیا شما انگیزه‌ای توی خانواده یا اطرافیانتون یا کسی بود که مشوق شما باشه، یا اینکه خودتون از قبل از اینکه کار دوبله رو شروع بکنید مشوقی داشتید یا تئاتر کار کردید یا همینطور اتفاقی بود همه چی؟
عرض کردم خدمتتون، من رفتم یه آقای رو که فامیل نزدیکم بود در یک استودیو ببینم و یه جایی با هم بریم که اون اتفاق تست صدا پیش اومد و من از فرداش در اون استودیو مشغول کار شدم و اصلا در اون زمان یک بار اصلا برای تماشا هم به تئاترهای لاله‌زار یا غیره نرفته بودم، ولی همه همکارای عزیز من که اکثرشون هم خدا رحمتشون بکنه که دوران طلایی دوبله ایران رو تشکیل میدادن، اونا بله اکثرا فرمودید از تئاتر رو این حرفا بودن، مثل آقای ایرج دوستدار که جای جانویل حرف می زدن، آقای ایرج ناظریان که حتما می شناسیم، آقای مقبلی، آقای منوچهر
نوزری عزیز،
بله اینا همه تئاتر بودن و اینا. و می دونید تئاتر که روی سن باید حرفاشونه بزنن، تماشاچی هم بشن، به نتیجه اینا همه صداهای بازی داشتن وقتی وارد دوبله میشن، صدای خفه‌ای نداشتن، صدای خفته‌ای نداشتن، یعنی تو تئاتر این صدا رو شلاق بشده بودن. خب ولی خب من نه، من اصلا تئاتر هم نمیرفتم اون زمان، چه برسه که حالا احتمالا مثلا توی تئاتر که بازی کرده باشم یا نه، هیچ کار هنری من نداشتم. ولی شاید اون زمانی که من اون استودیو رفتم با اون تست صدا رو دادم، هیچ علاقه و هیچ منظوری برای رفتن به اون استودیو و تست دادن و دوبلور شدن نداشتم، ولی به هر حال میدونید شانس آدمه، سرنوشت آدمه که به هر حال رقم زده میشه و اون شخص تقریبا خودش هم بیکار است، نمیتونه کاری بکنه.
دل یک دل دل یک یک دل کن یا سنه هم یا سنه هم وانگه گل کن با من سنما دل 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 یک دل دل یک یک دل کن.
استاد در کلام ابتداییتون و معرفی که از خودتون بیان کردید صحبت از مرد 6 میلیون دلاری شد. به قول خودتون شاید با اون نقش با اون تیپ صدا شما شناخته شدید و به هر حال همچنان هم استاد ناصر نظامی رو با اون نقش میشناسن و با اون گویندگی میشناسن. چه اتفاقی افتاد که اون نقش داده شد به شخص استاد ناصر نظامی و اینقدر توش تونستید موفق باشید؟ این اعتماده از نظرتون چجوری شکل گرفته بود که این اعتماد به شما شد و اون نقش به شما داده شد و تونستید به این خوبی از پسش بر بیاد و خب همچنان شناخته میشید با اون نقش و این فوق‌العاده است. به نظر این اعتماده و اون پتانسیلی که در شما دیده شده خیلی جالب بوده و دلم میخواد از این برامون بگید.
والا من برای خودم هم خیلی جالب بود و عجیب. چرا؟ من در اون زمان که 7 سال بود تو دوبله بودم، چون میدونید تفعی دوبله بسیار زمان کمیه، خیلی هم کمه. به هر حال در اون زمان آقای خاجوی ها یا آقای مانی به عنوان مدیر دوبلاژ حتی یک فیلم با من کار نکرده بودن. تمام مدیردوبلاژ های دیگه که اون زمان یه چیزی حدود 10-15 نفر می شدن، تمام مدیردوبلاژ ها با من کار کرده بودن ولی آقای مانی با من کار نکرده بود. ولی نمیدونم، به من زنگ زدن که بیا یه سریالی میخواییم کار کنیم که شما توش هستی. من رفتم و اولم که اون رولو گوشتن جروع من اول گفتم آقای مانی اینه، اشتباه نمی کنید من جای این بد حرف بزنم؟ گفت بله شما باید جای این حرف بزنید. اون سریال یه چیزی حدود 130-140 تا من حرف زدم که انقلاب شد و بعدش دیگه خب نیومد اون سریال دیگه. بعدها ازش پرسیدم آقای مانی چه شد؟ بعدهایی که به هر حال سن و سالی از ما گذشت و اینها، چون میدونید مدیر دوبلژه در اون زمان عین ارتش و سربازخونه بود، یعنی یه گوینده که مثلا اگر سطفان دو بود نمیتونه از ماهی دوبلاش بازخواست بکنه آقا این چیه اون چیه اون چیه، مگر اینکه مربوط به تیکهی که داره به زمانی که داره حرف میزنه میتونه بپرسه، ولی چیزای غیر از این رو معمولا اون زمان نمیپرسید. ولی با کسی نسالی از زمان گذشت پرسیدم از آقای مانی، گفتم آقای مانی چه شد شما اون رو به من با تمام اون زمان ها که اصلا کسی جرأت نمی کرد تو حریم اون 5-6 تا رو لبلگو بره، مثل آقای جلیوان، مثل آقای اسماعیلی، مثل آقای مظفری، مثل آقای زمانی و آقای طهماسب و اینا، اصلا کسی جرأت نمی کرد تو این رو لبل بره بگه وقتی اینا هستن. و ایشون به من گفت من صدای شما رو خوب میشناختم و وقتی که این فیلم رو به من دادن من دیدم که صدا شبیه صدای شماست، به همین دلیلم شما رو انتخاب کردم. و ایشون گفت بسیار بسیار هم از انتخابم راضیم. اصلا یک اونایی که مثلا بعد این رولو میگفتن اعتراضی هم بکردن آقای مانی که چرا اینو دادید به فلانی، نمیدونم از این حرفا، ولی به هر حال من 130-140 تا سریال مرد 6 میلیون دلاری گفتم. فکر میکنم یه 7-8 تا جای ایشون تو فیلم سینمایی گفتم، یه 10-20 تا یه فیلم استرالیایی بود که ایشون بازی کرده بود جای یه وکیل، اون جای اونم 7 سالم که اصلا یادم نیست اسمش چی بود، مال خیلی پیشه دیگه، رولای دیگه گفتم دیگه. من تقریبا اکثر هنرمندهای قدیم رو، اکثرشون نه همشون، چاشون به هر حال یه بار رو حرف زدم، ولی الان من نه هنرمندهای جدید رو میشناسم مال خارج از ایران و بعدشم اصلا الان دوبله وضع شوریه که ما صلاح میدونیم که همون بیرون باشیم بهتر باشه. الان جوونا خب به هر حال
جوانند و جویای نام. من از اون خوبا آوردم ولی از بدا به هرگز اسم نمیارم، چون به هر حال همکارم هم و به هر حال به عنوان همکار دوستشون دارم. حالا یه کارایی میکنن اشتباه است، یه کارایی میکنن اشتباه نیست. مثلا شما فکر کن کسی که زنی داشت میگفت، من نمیدونم زنی و مردی میدونی چیه در دوبله یا نه، یعنی اینا ضعیفترین گوینده ها توی دوبلاژ ما هستن. خیلی خوب، همینا مدیر دوبلاژ الان شدن. خب من برم برای کدومشون حرف بزنم؟ و اینه الان شما حساب بکن تقریبا الان یه صدای بمیمه، حالا شاید یه خوردم خوب، یه صدای من مونده، یه صدای آقای مدخالچی مونده. البته با آقای جریوند، آقای اسماعیلی و آقای تهماسبینا کار ندارم، اونا چون همه شون استاد منم بودن، اصلا اونا در یه رتبه‌ای هستن که من در مورد تو حرف نمیزنم. دیگه کیا داری چون؟
استاد، صحبت از مدیر دوبلاژی خیلی به میون اومد، یکم از این زمینه فعالیتتون برامون بگید که چطور شروع کردید و اصلا مدیر دوبلاژی چطور شغلیه، یعنی چه حس و حالی داره؟ چون من از جناب استاد زنده خدا بیامرز شنیدم توی یکی از مصاحبه هاشون که بسیار کار سختی بوده و حتی خونهشون که میرفتن از آسایششون میذاشتن برای در حقیقت حالا هماهنگیایی که هست. چطور شغلی مدیر دوبلاژی و شما از کجا، از چه زمانی شروع کردید، با چه فیلمی بود؟
خدا رحمت کنه بهرامو، چون بهرام از اونایی بود که خیلی با من دوست بود و حدودنم یک زمان اومدیم دوبله، یعنی ایشونم یه خورده اواخر سال 46 اومدن دوبله، بندم همون موقع اومدم که قبل از ما هیچ دوبلوری 3-4-5 سال به دوبله اضافه نشده بود و بعد از اونم 3-4-5 سال کسی اضافه نشد، فقط من بودم، ایشون بود، آقای جورج پتروسی بود، آقای ولی‌الله مؤمنی بود، اینا بودن که در اون زمان سال 46-47-45 اومدن در دوبله. و آقای زند یکی از بهترین مدیر دوبلاژای تاریخ ایرانه، تاریخ دوبلاژ ایرانه. چرا؟ چون بسیار بسیار حوصله داشت، بسیار بسیار سواد داشت، بسیار بسیار زحمت میکشید و دیالوگی رو که جلوی گوینده میذاشت، گوینده ذره ای نگران نبود که این ممکنه ناسینک باشه، این ممکنه جمله تو دهنش نگرده، یعنی میدونست وقتی اون رولو میخواست بذاره برای ناصر نظامی، همون موقعی که داشت کارهای اولیهش انجام میداد، به وقتی اون رولو میدید که به ناصر نظامی میخوره، همین جوری روش نمیرفت، حساب میکرد که گویندگی ناصر نظامی چجوریه، نوع حرف زدن چجوریه، آکسانا چجوریه، اونجوری کار میکرد و همه اونا رو میکرد. مثلا شما فکر کنید من یکی از کارهای چیزی که با ایشون کردم شرلوک هولمز بوده دیگه، من جای دکتر واتسون حرف میزدم، واقعا اصلا ناراحتی نبودم که این جمله کم میاد، این جمله زیاد میاد، این جمله تو دهنم نمیگرده، این جمله اونجوریه، اینجوریه، راحت. من با آقای زند خیلی کار کردم، البته اگر رولی هم که من نمای دوبلاژ بودم میخورد با آقای زند در خدمتشون بودم، ایشون گویندگی میکرد، ولی به حیف شد، آقای زن حالا از دوستی و رفاقت و برادری من با ایشون گذشته، واقعا مدیر دوبلاژ تاپ و گوینده بسیار خوبی بودن.
خب واتسون، پس تصمیم گرفتی در مؤسسات آفریقای جنوبی سرمایه گذاری نکنی؟
از کجا میدونی که این کار رو نباید بکنم؟
اول اعتراف کن که غافلگیر شدی.
اعتراف میکنم.
مجبورم ازت اعتراف نامه کتبی بگیرم.
چرا؟
چون دو دقیقه دیگه خواهی گفت نخیر، خودم میدونستم.
به هیچ وجه همچین کاری نمی کنم.
ببین واتسون عزیز، تدوین یک سری استنتاج ها که هر یک مرتبط با قبلی باشه و استنتاج ساده‌ای هم باشه کار چندان مشکلی نخواهد بود. اگر پس از انجام چنین کاری شخص فن استنتاج‌های اصلی رو نادیده بگیره و مخاطب خودش رو در مقابل استنتاج اولی قرار بده، ممکنه در ذهن مخاطبش تأثیر تکان دهنده و غیر منتظری بگذاره. من میتونم از شکافی که بین انگوش سبابه و شستت وجود داره بگم که تو تصمیم داری ثروت محدود خودتو در معادن طلا سرمایه گذاری نکنی.
این چه ارتباطی با موضوع داره هولمز؟
ظاهرن هیچی، ولی میتونم به سرعت به هم ربطشون بدم. اینها حلقه های مفقودی یک زنجیر هستن. وقتی دیشب از باشگاه برگشتی بین انگوش سبابت و شستت علامت گچ بود. تو همیشه وقتی بیلیارد بازی میکنی انگوشتو گچی میکنی و فقط با ترستون بیلیارد بازی میکنی. و چهار هفته قبل من گفتی که ترستون در معادن آفریقای جنوبی منافعی داره، البته با اعتبار یک ماهه. من میخواسته تو رو با خودش شریک بکنه. دستشه که تو کشوی بیس منه، درش هم قفله و چون تو سراغش رو نگرفتی پس خیال سرمایه گذاری نداری.
واقعا که تیسوشی هولمز.
خودتون از کجا شروع کردید استاد مدیر دوبلاژی رو؟
عرض کنم با حضورتون من از فیلم های مستند شروع کردم. من حدود 2-3 سال فیلم های مستند حرف می زدم که یه سریالی بشر و زمین که این مال اسپانیا بود، 100 و خورده قسمت بود که این رو بین 3 تا مدیر دوبلاژ تقسیم کردن که 60-70 تاش به من رسید، که البته قبلش هم کار کرده بودم که اینو کار کردم و بعد یواش یواش یا فیلم های سینمایی یه کمی راحت تر رو میدادم به من و اینا، تا یه زمانی رسید که یه سریال کارتون به من دادم به نام زنان کوچک. این اصلا افتخار من در دوبله با عنوان یه مدیر دوبلاژ این سریال بوده. اگر دیده باشید یا فکر نمیکنم دیده باشید، زنان کوچک یه کتاب پرفروشی هم بوده در خارج، در ینگی دنیا و نمیدونم فلان و فلان و اینها. و عرض کنم حضورتون بسیار 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 دوبله ارزنده‌ای داره. برای اینکه شما اگر ببینید، آدم بودن و همه آدم و درست، حتی کامپیوتری هم نبودن، نقاشی بودن. مثلا خانم رمضانپور، خانم نمیدونم کاتبی، خانم فریبا شاهی مقدم، خانم مهوش افشاری، خانم روزیتا یا رحمدی، خانم نمیدونم آقا رضا، خانم حالا خیلی ها. یعنی رولها رو جوری من تقسیم کردم که پارسال یا پیرار سال بود یادم نیست که باز من تو کانادا بودم که یکی از خبرنگارا زنگ زد و گفت که این کارتون به عنوان دوبلش به عنوان بهترین دوبله کارتون تلویزیون انتخاب شده. یعنی اون از اون که من اون دوبله کردم دیگه یه چیزی حدوده مثلا شما فکر کن ریز و دروش 600-500 تا هم دوبله کردم، ریز و دروش، البته سریال و سینمایی و نمیدونم از این چیزا.
هات گوش کن،
نقاشید خیلی قشنگه.
متشکرم خانم ماشون. من
چطوره؟ وقتی کار رنگش رو تموم کردی مطمئنم که خیلی قشنگ میشه.
آره
بله. سلام سالی، من نمیدونستم تو اینجایی.
سلام، گوش کن مگی، من اینو الان از پاتی شنیدم. آقای فارت بوده که با دعوت کردنت به مهمونی اینجا مخالفت کرده. خب چطوری بهت بگم؟ دیوید.
دیوید؟ ولی چرا؟
منم نمیدونم.
سالی جریان چیه؟
خواهش میکنم ناراحت نشو مگی.
باشه حتما.
آقای فارس به خانم کینگ گفته که مگی بی پول و فقیره و لباس برای مهمونی نداره، بنابراین اگه به مهمونی دعوتت کنه باعث خجالتش میشی.
من باور نمی کنم.
این موضوع رو فراموش کن، حالا میخوام یه مطلب دیگه بهت بگم. گوش میکنی مگی؟
چه مطلبی؟ بگو ببینم چی میخوای بگی. خواهش میکنم زودتر بگو.
میخواستم بهت بگم ما میخواییم برای کمک به سربازی توی جبهه یه نمایشگاه درست کنیم و کارهای دستیمونو توش به نمایش بذاریم. اگه تو هم کمکمون کنی عالی میشه. کمکمون میکنی مگی؟
بله با کمال میل.
پول فروش بیترم به انجمن کمک به سربازی توی جبهه میدیم، چطوره ها؟
فکر خیلی خوبیه.
فکر میکنی خواهرت هم کمکمون بکنه؟
من مطمئنم که اونم با کمال میل قبول میکنه.
گفتید وظایف ماه دوبلا چیه؟ فیلم میاد، حالا هر که میخره با اون اصلا کار نداریم. یا اول همون صاحب فیلم یا تلویزیونه یا هر شخصیه صحنه‌های بد رو سانسور میکنه یا میذاره برای بعد و این فیلم رو میده به یه مترجم. گهگایم با موی دوبلاژی رو که انتخاب کردن مشورت میکنه که من میخوام این فیلمو بدم فلانی ترجمه کنه. به هر حال اینم هست، این دوستی و رفاقت بین صاحب فیلم و موی دوبلاژ هم هست، میدن به یه مترجمی دوبله میکنه و باز میدنش به صاحب فیلم. صاحب فیلم ممکنه سیما باشه، سیمای جمهوری اسلامی باشه، ممکنه یه فرد باشه، ممکنه یه شرکت باشه، حالا با اون کار ندارم. اون صاحب فیلم یه مدیر دوبلاژ رو انتخاب میکنه، میگه آقا این دیالوگ اینو برای من دوبله کن، از الان به بعد دیگه هیچ کاری هیچ کس با دوبله فیلم نمیتونه داشته باشه غیر از مدیر دوبلاژ، هیچ کس. یعنی خیلی وقتا شده که مثلا صاحب فیلم اومده نگاه کنه فیلمو که موقع دوبلاژی مثلا گفته این اینجوری بود بهتر نبود، موقع دوبلاژ بهش گفته آقا شما حرف نزن، شما وقتی من فیلمو دوبله کردم میکس شد فلان شد فلان شد میتونی ایراد بگیری، الان به بعد نیست. و تمام اختیارات دست مدیر دوبلاژه و تا زمانی که فیلم دوبله بشه و بده برای صداگذاری و میکس و افکت و فلان و اینا و بعدم بدن به صاحب فیلم، حالا هر جا میخواد پخش کنه. اون وقت موی دوبلاژ هم هست که گوینده رو انتخاب میکنه. در فیلم های فارسی در قدیم، من البته در اون زمان که قبل از انقلاب بود یک یا دو تا فیلم فارسی بیشتر دوبله نکردم، ولی مدیر دوبلاژ معمولا یک رولایی رو با صاحب فیلم یا صاحب فیلم از موی دوبلاژ میخواد که مثلا اگر میخواد ایکس رو بذاره جای ایگرک حرف بزنه. البته موی دوبلاژ اگر بخواد بگه نه میتونه بگه نه ها، یعنی آخرش اینه که فیلمو پس میده، ولی موی دوبلاژ معمولا با اون کنار میاد، مثلا آقای ایکس رو میذاره جای آقای ایگرک حرف میزنه. و خب یه دستن که خیلی مثلا شما فکر کنید در دوبله سطح بالایی هستن، استادن، خیلی استادن، مثلا آقای اسماعیلی. خب آقای اسماعیلی شما تو اون فیلم مادر آقای حاتمی میدونید جای کیا حرف زده؟
سه نقش صحبت کردن فکر میکنم،
بله، جای همین خدا بیامرزی که چند روز پیش فوت کرده، آقای کشاورز، آقای آریا، جمشید آریا و اون اینا رو هر سر آقای اسماعیلی گفته. شما تو هزار دستان میدونید آقای اسماعیلی چند تا رول گفته؟ چهار تا. عزت الله انتظامی، آقای کشاورز، آقای جمشید مشایخی، آقای لایق. چهار تا توی یه سریال که روبروی هم حرف می زدن آقای اسماعیلی جای چهار تاشون گفته و هیچ کس غیر از دوبله را متوجه نمیشه و اونهایی که دوبله رو می شناسن. همونطور که یه زمانی دوره نمیدونم خوبش بود و دوره طلاییش بود و اینها، به هر حال الان من شخصا از کارا راضی نیستم و تنها کاری هم که میتونم بکنم اینه که خب کمتر برم و کمتر حرف بزنم و به هر حال یه جوریه که خیلی ماها خیلی اذیت میشیم، چون اون مال اون دوران هستیم. الان وضعیت دوبله من و نظیر من و همدوره های من رو خیلی اذیت میکنه. به هر حال که انشالله وضع بهتر بشه و دوبله سر و سامانی بگیره. من در خدمتتونم.
اختیار دارید، خواهش میکنم.
بی تو من همه شب با دل و جان از غم تو میخوانم، عشقت در دل من هستی، من با گریه میخوابم. بی تو من همه شب با دل و جان از غم تو میخوانم، عشقت در دل من هستی، من با گریه میخوابم.
استاد، نارضایتی که همدوره های شما مثل شخص خودتون، مثل افراد دیگه که خب بارها و بارها ما صحبتاشون رو میشنویم، از وضعیت حال حاضر دوبله ایران گله‌مند هستن، میشه برامون بازش بکنید و دلیل عمدش رو بفرمایید که چرا واقعا این نارضایتی از طرف شما بزرگان در قبال وضعیت حال حاضر دوبله ایران شکل گرفته؟
ببینید، بس سر اینه که شاید بچه های ما تقصیرشون از صاحب فیلم ها کمتر باشه. خب صاحب فیلم ها میان فیلم هاشون رو به خراج میذارن. الان چند سال اینجوره، هر که ارزون تر گرفت میده کار میکنن. البته مثلا شما فکر کنید که الان خب آقای خسروشاهی هم الان موی دوبلاژی میکنه، آقای طهماسب هم گهگاهی میکنه، و از قدیمی ها باز دو سه نفر دیگه هستن، آقای زند، امیر زند، بهرام زند که خدا رحمتش کنه،
خدا رحمتش کنه،
بله، امیر زند و یه دو سه تا دیگه که این مدیر دوبلاژی میکنم. من البته فقط پارسال یه دونه فیلم وقتی اومدم ایران مدیر دوبلاژی کردم، نمی کنم دیگه، چون اصلا دیگه اذیت میشم. صاحب فیلم ها فیلم های ویدیویی رو عرض میکنم، فیلم های خانگی رو، ویدیو های خانگی رو عرض میکنم. تلویزیون فرق میکنه، تلویزیون فیلم خوب که نمیخره هیچ وقت، برای اینکه فیلم ها گرونه نمیخره، همون با هندی ها و با نمیدونم کره‌ای ها و ژاپنی ها و چینی ها بارشون میبنده و میره، که به هر حال بعضی از اونها هم سریال های خوبیه. مثلا سالهای دور از خانه که حدود 20-30 سال پیش دوبله شد، خب سریال خوبیه، شما قاعدتا یادتون نیست.
بله، بله،
که
بله،
اوشین هم بهش میگفتن،
اوشین، بله بله، بارها و بارها این سریال رو دیدیم.
بله، حالا خیلی خلاصه هم ممکنه که اونای دیگه هم اینجور باشن، ولی الان بهترین فیلم های خارجی رو، حتی هالیوود رو، صاحب ویدیوهای خانگی میخرن. بهترینشونه که حتی روی پرده‌های سینمای آمریکا و اروپا هستن، میخرن میارن. ولی خب اونایی که به آدمای مثل آقای خسروشاهی میدن، مثل ما آقای زن میدن، مثل آقای طهماسب میدن، مثل آقای جریوان میدن، و اونهایی که گوینده های مثل آقای اسماعیلی که استاد استاداست براشون حرف میزنن، یا اونهای دیگه، خب اونا که نمیتونن فیلم بد حرف بزنن، اصلا فیلم بعد حرف نمیزنن. بعد از کنم با حضورتون، ولی الان جوونا خب برحال جوانند و جویای نام دیگه، کسی که حالا نمیخوام اسم، یک دونه اسم نمیارم، من از اون خوبا آوردم، ولی از بدا به هرگز اسم نمیارم، چون برحال همکارم هم و به هر حال به عنوان همکار دوستشون دارم. حالا یه کارایی میکنن اشتباه است، یه کارایی میکنن اشتباه نیست، ولی به هر حال مثلا شما فکر کن کسی که زنی داشت میگفت، من نمیدونم زنی و مردی میدونی چیه در دوبله یا نه، اونی که مثلا در تمام فیلم یه چهار کلمه میگه بفرمایید، یا مثلا میگه تلفن با شما کار داره، یا مثلا دم در میزنن میره میگه که بله پست چه چی میخوای، اینا این کلمات بهش میگم مردی، فرقم نمیکنه. زنان وقتی بیان توی یه فیلم مثلا بگن که مثلا آقا قضا حاضره، آقا فلانی میخواد شما، اینا رو هم بهش میگن زنی. یعنی اینا ضعیفترین گوینده ها توی دوبلاژ ما هستن.
چقدر جالب.
خیلی خوب، همینا مدیر دوبلاژ الان شدن. خب من برم برای کدومشون حرف بزنم؟
گلایه عجیبیه و داستان تلخیه برای امثال شما.
خیلی تلخه. خیلی تلخه. خیلی تلخه. خیلی تلخه. و اینا الان شما حساب بکن تقریبا الان یه صدای بممه، حالا حالا شاید یه خوردم خوب، یه صدای من مونده، یه صدای آقای مدخالچی مونده. دیگه کیو دارید شما؟
درست.
البته با آقای جریوند، آقای اسماعیلی و آقای تهماسبینا کار ندارم، و اونا چون همه شون استاد منم بودن، اصلا اونا در یه رتبه ای هستن که من در موردشون حرف نمیزنم.
مرسی از نظراتی که داشتید و حس واقعی خودتون رو درباره وضعیت حال حاضر دوبله ایران بیان کردید. مطلبی رو در لابلای صحبتتون اشاره کردید به فیلم سالهای دور از خانه یا همون اوشینی که خیلی از ماها خاطره داریم، به خصوص بچه های دهه 60 و کسایی که خب خیلی دنبال میکردن این سریال رو. ما بارها و بارها مسئله‌ای که همیشه برای آدمایی مثل من که واقعا این سریال رو دنبال میکردن پیش میومد و نکته‌ای که میگفتن این بود که وقتی که این سریال رسید برای دوبله، سازمان موظف بود که خیلی چیزا رو سانسور بکنه و چیزی که ما شنیدیم اینه که بخش‌های عمده‌ای از داستان تغییر کرد و این رو همیشه ما میشنویم که یکی از این بود مثبت بهش نگاه میکنن که یک هنر فوق‌العاده بود که تونستن با دوبله کردن این سریال داستانی رو که داشت روایت میشد رو تغییر بدن. این چقدر صحت داره و اگر درسته این نظریه و این دیدگاهی که الان موجود هست، چرا این اتفاق افتاد و شمایی که خب در رأس کار بودید و به هر حال داشتید کار میکردید، خودتون چی میگفتید درباره این موضوع و سوالتون چی بود و چقدر واقعا ارتباط میگرفتید با این تغییراتی که ایجاد شد؟
ببینید بعد از انقلاب که فیلمای نمیدونم هالیوودی و این فیلمای فلانجا و فلانجا نیمد، فیلمای آسیای شرق خب خیلی اومد. حالا سه چهار تا هم کشور بیشتر نیستن که فیلم سازی دارن، گهگاهی هم فیلمای روسی، گهگاهی هم فیلمای اروپای شرقی. این فیلمایی بود که میومد تو ایران و یک باره ما به هنرپیشه هایی برخوردیم که هیچ جور نمیتونستیم جاشون حرف بزنیم. چرا؟ برای اینکه اون انگلیسی سلیسی رو که دیگران فیلم های دیگه، هنرپیشه های دیگه حرف میزدن، ما به راحتی عادت کرده بودیم و مثلا شما فکر کنید که اون آقا یا خانمه داره چینی حرف میزنه، اصلا معلوم نیست. خیلی طول کشید، ما اذیت میشدیم، واقعا اذیت میشدیم. من تو دو سه تا از مصاحبه ها اینو گفتم که اصلا یه جوری حرف میزدن ما نمیتونستیم، ولی بالاخره یاد گرفتیم و زمانی هم که یاد گرفتیم خوشبختانه این سریال سالهای دور از خانه اومد که یک دوبله بسیار بسیار خوبی انجام شد روش، با اینکه همون جوری بود، یعنی اونا اونجوری حرف می‌زدن. مدیر دوبلاژش هم استاد عزیز بنده سرکار خانم جالی اولو بودن، حتما میشناسیم.
بله بله.
بعد از که من البته تو اون سریال جای پدر اوشین حرف میزدم، ولی بله همونجور که شما گفتید این سریال خیلی سانسور داشت، دلیلش هم منطقی بود سانسورش، برای اینکه چیزایی بود که به هیچ وجه حتی الان هم باشه سانسور میشه، چه برسه به اوایل انقلاب، و حقم بود که سانسور کرده بودن، چون به هر حال اون خانم اوشین کارهایی میکرد، جاهایی میرفت، زندگیهایی میکرد که هیچ ربطی به کار ما و به دین ما و به مملکت ما نداشته. یعنی اون جزء فیلم هاییست که من 100% با اون صحنه هایی که میدونم، با اون چیزهایی که سکانس هایی که در اون فیلم هست میدونم، بسیار کار خوبی کردن که سانسورش کردن.
حالا سانسور یه بحثه که طبیعتاً حرف درستیه که شما میفرمایید، ولی اینکه آیا تغییری در فیلمنامه و اون داستان هم داده شد؟ چیزی که ما میشنیدیم این بود که یه بخشهایی رو موظف بودن که خب یه جایی رو تغییر بدن. این تغییر آیا با سانسور فرق داره یا توی همون قالب سانسور شما بهش دارید اشاره میکنید؟ این رو میشه به اون بگید؟
ببینید، ما از نظر کارهایی که خودمون به عنوان مدیر دوبلاژ کمی صدامون در میومد روی دیالوگ ها بود که ما میگفتیم به این، البته در مورد صدا و سیماست، که ما میگفتیم آقا شما با دیالوگا کار نداشته باشید، صحنه ها رو سانسور کنید، دیالوگا رو بذارید به عهده مدیر دوبلاژ. و این رو ما میگفتیم، برای بارها هم این کارو کرده بودیم، چون ما تنها برای سیما که فیلم دوبله نمی کردیم، برای جای دیگه هم مثل فارابی، مثل شخصی ها، مثل سینما ها فیلم دوبله می کردیم. خیلی خوب، اگر چیزی بود که از نظر دیالوگ زش بود، بد بود، ما عوض می کردیم، یه چیزی می زاشتیم، هیچ کس هم متوجه منظورم می رسوندیم. ولی ما که این حرف رو زدیم، این رو به تمال خیلی قبله، اون معاونت سیما، حالا هر آقای بود یادم نیست، اون یه بخشنامه داد که مدیر دوبلاژا تو کار سانسورچیا و سانسورچیا تو کار مدیر دوبلاژا دخالت نکنن، و یه مترجم هم گذاشتن کنارش که حالا مترجم هم مثلا دخالت نکنن، ولی کسایی رو که ما مترجم داشتیم، اونایی که مترجم بودن، مثلا گوشی به حرف نمی دادن، می گفتن اگر ما غیر از اون چیزی رو که وجود داره ترجمه کنیم خیانت کردیم، اونا گوشی نمی دادن. و اون وقت باز می افتاد گردن مدیر دوبلاژ که عوض می کرد، ولی اون موقع اونا حق نداشتن دیالوگ ها رو عوض کنن. ولی در اوشین شاید 10 تا 15 تا فیلمش در یه جاهایی بود که باید سانسور می شد. وقتی 10-15 تا فیلم سانسور بکنن، خود به خود اصلا چه بخوایم چه نخوایم، داستان فیلم یه ذره تغییر میکنه دیگه، یه ذره تغییر میکنه، اجبار بوده توی اون سانسور کردن. اگه نظر بنده رو میخواید این. همیشه گفتم که نابیناها باهوشترین آدمای دنیا هستن. اینه نتیجه تن. وقتی ناصر نظامی یه جا حرف میزنه، فوری میفهمه من ناصر نظامی هم، اگر بدونه اسمم چیه، اگر بدون صاحب این صدا چیه. و به طور کلی ما برنامه خاصی برای نابیناها نداریم، ولی تمام تلاشمون این بوده. حالا نمیدونم، من الان 6 ماه که اینجا ما اصلا خبری هم از چی ندارم، این بوده که حد اکثر سعیمونه بکنیم که شنونده هر کس هست لذت ببره.
استاد، شما به عنوان مدیر دوبلاژ چطور گوینده انتخاب میکنید که ما وقتی فیلم رو گوش میدیم دقیقا انگار این گوینده نقش اون هنرپیشه رو بازی کرده، اینقدر اینها با هم دیگه یکی میشن؟ چطور این امکان پذیره واقعا؟
عرض میکنم خدمتتون، مدیر دوبلاژ ها، البته گفتم مدیر دوبلاژ هایی که مدیر دوبلاژ هم، نه همه موی دوبلاژ ها، تمام صدای دوبلورا رو میشناسه بدون استثنا. اگر نشناسه موی دوبلاژ نیست، تمام رو میشناسه، از اون رول کوچیکه بگیر تا رول اول، تمام صداها رو میشناسه. خب مثلا فلان رول میدن، مثلا میبینن که خیلی، مثلا یه افسریه صداش اینجوره اونجوره اونجوره، یه جنرالیه، خب نمیتونن که صدایی رو بذارن که مثلا تو یه فیلم هم جایی یه دونه قره چی حرف زده، بعد همون صدای جنرالی رو بذارن براش. خب داریم، نمیدونم اون یکی اون یکی، اینا همه رو میشناسه. موی دوبلاژ وقتی که فیلمو میبینه، وقتی که داره آمادش میکنه که بهش میگن سینک زدن، دونه دونه کاراکترها رو میبینه و وضعیتشون که چی کار است، نوع کارش چیه تو فیلم، رولش چیه، خوبه، بده، بدجنسه، خودجنسه، نمیدونم کمدیه، همه اینا رو موی دوبلاژ میدونه و چون همه گوینده ها رو میشناسه، نتیجتا تقریبا، حالا ممکنه اشتباه هم بشه، ولی تقریبا همه اونهایی که میخورن به این هنرپیشه ها گوینده ها رو انتخاب میکنه. یه وردستی هم داره معمولا هر موی دوبلاژی که میگه مثلا فلانی 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 فلانی، اگر فلانی، اگر نشد دومی، اگر نشد سومی، اگر نشد کارو به هم بزن، به بردستش میگه. برای اینکه دیگه بعد از اینکه شما یه رول اولو وقتی مثلا میخوای با آقای ایکس بدی، ممکنه یه دیگه کار کنه، میدی به دومی که به درد میخوره. اگر اونم نشه، بل اجبار اگر صافیم پیله کنه که فیلم منو دوبله کنید، میده به سومی، ولی بعد از اون دیگه فیلمو تعطیل میکنه چون دیگه به درد نمیخوره، اون فیلم خراب میشه دیگه اگه بخواد این کارو بکنه. بعد به این صورته موی دوبلاژ همه صداها رو میشناسه، کاراکترها رو میشناسه، نوع حرف زدنش رو میشناسه. مثلا خدا رحمت کنه آقای اصغر افضلی رو، خب آقای افضلی معلومه رولش چی بود، معلومه که رولش کمدی بوده، معلومه که یه نوع خاصی حرف میزده. مثلا آقای افضلی که نمیاد جایی جنرال حرف بزنه که، نه. ولی مثلا دارم به شما میگم یه جنرال گردن کلفتی که شما میبینی داری، مثلا آقای گریوند رو صدا میکنن، آقای ایکس رو صدا میکنن، آقای ایگرگ رو صدا میکنن، اونی که صداش بخوره. نتیجتا موی دوبلاژ های خوب و قدیمی اشتباه کمتر میکنن، ولی امروز رفیق بازی اونقدر شده که دیگه اصلا گفتم نمیخوام در موردش رو حرف بزنم. اصلا بفرمایید.
باور نمی کنی حال دل مرا، یادی نمی کنی از عاشقت چرا، من دوست دارم چون شب که ماه را، من می سرایم چون دل که آه را، چون دل که آه را، چون عشق من گاهی قدم بر دیدم نه، دل برده ای باری بیا دل داریم ده، دیدار تو از این جان و از آن جان به، نوبارم چشم انتظارم.
مرسی استاد بابت توضیحات مفصل و دقیقتون در زمینه دوبلاژ. میخوام یکمی اگر اجازه بدید بحث رو ببریم در حیطه نابینایی، چون ویژه برنامه ما یک ویژه برنامه است که توسط بچه های نابینا تهیه و تدارک میبینه و مجموعه ما مجموعه است که 0 تا 100 این فعالیت ها رو خود بچه های نابینا با همت خودشون و اراده خودشون انجام میدن. استاد، به همونطور که احتمال خیلی زیاد میدونید و در جریان هستید، درگاه ارتباطی نابینایان برای اینکه با یک فیلم و یا یک سریال یا هر موضوع دیگه مستندی ارتباط بگیرند صوت هست، و از اونجایی که خب این موضوع به شدت برای نابینا مهم هست، دیدگاه شما در این قضیه چیه؟ آیا میدونستید که شماها، شماهایی که اساتید دوبله هستید، کسایی که دوبله کار میکنن و در عرصه گویندگی فعالیت میکنن، برای بچه‌های نابینا، برای جامعه نابینایی در اولویت هستن و یک جایگاه بسیار ویژه‌ای دارند؟ نمیدونم، شاید در اون آشنایی اولیه‌ای که من با شما صحبت کردم و یا احمد حیدری عزیز با شما صحبت کرد و سایر همکاراتون که با ما گفتگو داشتن، این رو شاید به خوبی درک می‌کردن که شاید نگاه ما، برخورد ما و به هر حال اون استرسی که ما در مواجهه با شما داشتیم یه شکل دیگه بود، یه جور دیگه بود، روال دیگه ای داشت، شاید فرق داره با هر برخوردی که شماها با سایر افراد دارید، چون این علاقه یک علاقه دلیه، یک شاید زندگی میکنیم ما با صدای شما. ما میگم یه جورای درگاه ارتباطی ما نابیناها با فیلم، سریال و یا مستند صدای شماهاست استاد، و دلم می‌خواست اینو از زبون شما بشنوم که آیا تا به حال به این فکر کرده بودید و آیا نظر خاصی در این زمینه دارید؟
خب بله، البته من یه خود حرف شما رو اصلاح کنم، من بزرگ در دوبله نیستم، من هنوز شاگرد هست.
اختیار دارست.
دوم این که به هر حال من خودم معتقدم، تا این که الان با شما حرف زده باشم یا شما رو شناخته باشم این حرف رو بزنم، همیشه گفتم که نابیناها باهوشترین آدمای دنیا هستن. نتیجتا وقتی ناصر نظامی یه جا حرف میزنه فوری میفهمه من ناصر نظامی هم، اگر بدونه اسمم چیه، اگر بدونه صاحب این صدا چیه. تمام تلاشمون این بوده، حالا نمیدونم، من الان 6 ماست که اینجا و اصلا خبری هم از چی ندارم، این بوده که حد اکثر سعیمونه بکنیم که شنونده هر کس هست لذت ببره. ببینید اگر یک گوینده رولشو خوب بگه، یه نابینا متوجه میشه که اون هنرپیشه‌ای که این گوینده داره جاش حرف میزنه چی کار است. یعنی یارو اگر دزده، من نمیتونم جاش مثل یه دکتر حرف بزنم، بعد یه کاری کنم که هر کسی اگر چشماشم ببنده بفهمه این آدم دزده. یا مثلا شما فکر کنید که یه آدمی که هر کاری باشه، حالا کار ندارم، شما فکر کن اصلا دکتر باشه، اصلا فکر کن بنا باشه، هر چی باشه، صدا باید یه مقدار نشانگر شخصیت اون باشه. شما نمیتونی یه آدم مهربون و خشن جاش حرف بزنی، شما یه مادر رو نمیتونی، یه مادر مهربون رو نمیتونی مثل یه نمیدونم جادوگر جاش حرف بزنی. نتیجتا اینها اگر دوبله خوب شده باشه، فیلم ها اگر دوبله خوبی داشته باشه، مطمئنن نابیناهای عزیزم، من مطمئنم که متوجه کاراکتر اون صدا و هنرفیشش میشن. شما بینوایان رو یادتونه؟
بله استاد، بله استاد، مگه میشه کارتون رو یادمون نباشه؟
من جایی کی حرف زدم؟
ژان والژان. بله،
ببینید ژان والژان خب یک کتاب معروفی برام بینوایان که این رول اصلیشه و یک هم جاوره که میدونید که یه آدم بسیار بسیار قانوندان و قانونمند، اصلا با هیچ کم شوخی نداره اینها. خب اون معلومه صدا چجوریه، برای اینکه آدم خشنیه. چرا خشنه؟ برای اینکه اصلا قانون براش مهمه، چیز دیگه مهم نیست. ولی شما اگر تمام این سریال رو دیده باشید، ژان والژان یه آدم بسیار با محبت و عرض کنم با حضورتون دوست داشتنیه. نتیجتا شما هیچ جا نمیبینی که غیر از صدای من که محبت توش باشه جای این آدم حرف زده باشن، حتی زمانی که به عنوان دوز میگیرن و زندانیش میکنن. چرا؟ چون نوع کار مخصوصا برای شماها وقتی این صدای با محبت میاد، میدونید که این آدم آدم درستیه. وقتی جاور حرف میزنه به راحتی شما میفهمید که این آدم خشنیه.
پات گوشگان.
اسقف مریل، عالی جناب، اون مرد اینجا، اون همون مرد، همونی که همه جا صحبتشه. اسقف مریل،
راه نماییش کن بیاد تو.
ولی همون مردیه که همه جا
درسته. درسته. من 4 روز پیش از زندان آزاد شدم. گرسنه‌ام بود، یک قرص نان دزدیدم و به خاطر همین منو 19 سال زندانی کردم.
خانم ملگلوار لطفاً یه جای دیگه سر میز درست کن برای مهمان عزیزی که از راه رسیده.
یعنی با همین ظرفا؟
ضمناً نور اتاق کمه، یه چراغ دیگه هم بیار.
چشم عالی جناب هرطور شما بفرمایید.
جناب اسخوف، نشنیدین من چی گفتم؟ این جواز عبور منه. اینجا نوشته شده ژان والژان محکوم سابقه دار 19 سال در تولون زندانی بوده، 5 سال به جرم سرقت، 14 سالم به خاطر اینکه 4 بار قصد فرار کرده. نوشته شده که شخص خطرناکیه. به خاطر این کاغذ تمام درها به روی من بسته است. چرا شما منو بیرون نمی کنید؟
اینجا خانه من نیست فرزندم، خانه خداست. هر زجر دیده ای حق داره وارد این خانه بشه و احساس امنیت و آسایش بکنه.
یعنی واقعا به من اجازه بدین که اینجا بمونم؟
تو دوران محکومیت تو گذروندی فرزندم، لطفا بشین تا شام بخوری. برای خوابیدن در اینجا ترتیب لازم رو میدم.
یا مثلا شما ایکیوسان یادتونه؟
بله بله، نقش شینسه رو اونجا اجرا میکردید.
بله، شینسه مقدار کمدی بود. شما میبینی من جاش کمدی هم گفتم، مخصوصا خنده هاش.
قات گوش کن
شینسه، من استعفانامت رو پیش خودم نگر داشتم ولی
با کمال میل حاضرم که منو اخراج کنم.
تو کارتو خوب انجام دادی، باید ازت تشکر بکنم.
درست شنیدم؟
اینطور که معلوم شده اونا کسانی هستن که حتی پدرشون ازشون ناراضیه. پدرشون هم از من تشکر کرده و از کار تو قدردانی کرده. شینسه
راست میگی؟
این درس رو از کوزاکو گرفتم. اون به خاطر پسرش بارها جلوشون وایساد، روحیه اون به من شهامت داد و منم ایشونو ادب کردم.
کوزاکو برای این دردسر با دستو عذرخواهی بکنم.
محبت بفرمایید، اینه کیو بود که همچی شهامتی به من داد و من رو نسم جلوی
این رو بایستم؟ نه اینطور نیست.
حدس میزدم کار ای کیو باشه، قلبم این گواهی رو میداد.
میدونین شما بهترین و عاقلترین جنرال ژاپن هستید.
متشکرم ای کیو سان.
ای وای
چی شده ای کیو سان؟
استاد گفته برم اعانه جمع کنم، دیگه باید برم جناب شنرا. منو میبخشی میبخشی. جالب بود نه؟ پس تو برنامه بعد.
یا مثلا دور دنیا در 80 روز یادتونه؟
بله
بله بله.
جای آقای فاک حرف می زدم دیگه، رول اصلیش که یه شیر بازی می کرد. ببینید این آدم هم یه آدم خیلی سطح بالاییه، هم یه آدم مهربونیه. اینا رو من تو صدا این گذاشتم و شما به راحتی متوجه کاراکتر این آدم میشی.
هات گوشگاه
سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر. معذرت میخوام، من انتظار نداشتم شما رو به این زودی ببینم قربان.
میدونم ریگودون.
کی؟
راستی ریگودون، ما باید بریم، خودت واضح کن.
چه گفتیم بریم؟ کجا بریم قربان؟
مسافرت.
کجا میریم؟
میریم دور دنیا رو بگردیم.
چی؟ مسافرت به دور دنیا؟
بله، و اونم ظرف 80 روز. ما امشب باید ساعت 8:45 حرکت کنیم.
سفر به دور دنیا اونم در 80 روز؟ او نه، این باور نکردنیه. خدای من واقعا باور نکردنیه. من خیلی خوشحال بودم چون فکر میکردم که دیگه هیچ وقت به مسافرت نمیرم و حالا دلم میخواد فقط بمیرم.
چی میگه ریگو؟ سفر کردن خیلی لذت داره. زنده باد جاوید.
ساکت باش. اگه تو خیال میکنی که میتونی همراه ما بیای سخت در اشتباهی. خوب شنیدی چی گفتم؟
یعنی تو میخوای منو توی شهر لندن تنها بذاری؟ تو واقعا دلت بیاد یه همچین کاری بکنی؟
آروم باش، صدا تو بشنوی.
ریگو
بله قربان، اومدم. الان میام پای قربان.
زود باش، عجله کن.
بله در حضورتون هستم. ام بفرمی قربان.
چمدون رو باز کن، میخوام پولا رو بذارم توش.
بسیار خوب قربان. بازم اون صدا اومد، نمیدونم چی بگم.
ریگا ما باید عجله کنیم وگرنه به قطار تار نمیرسیم. حالا فورا برو یه کالسکه خبر کن.
آه چشم، الان میرم.
یا اونای دیگه، یا اونای دیگه، یا اونای دیگه. حالا نمیخوام دیگه زیاد سرتون درد بیارم. بسیار خوشحال شدم. اگر کاری داشتید، اگر دوباره خواستید، من همیشه در خدمتتون هستم. و بسیار خوشحال شدم از آقای حیدری، از شما و از اون دوتا بانوی محترم.
خیلی نظر لطفتون رو شنیدیم و بی نهایت خوشحال شدیم از اینکه فرمودید که همچنان هستید در کنار مجموعه محله نابینایان و این باعث افتخاره. تا به حال در دوران کاریتون و در ارتباطات اجتماعی که داشتید برخورد مستقیمی با فرد نابینا، همکاری یا از هر شکلی شناختی که داشتید چی بوده؟ کلا دلم میخواد از شناختتون از جامعه نابینایی، از یک فرد نابینا برامون بگید، به یک شناخت واقعی که تفکر جناب آقای نظامیه.
من باور کنید که هیچی نمیدونم. فقط یک بار یادمه، حدود 5 سال پیش دستی یک نابینا رو گرفتم و از یک خیابون ردش کردم. غیر از این دیگه هیچی نمیدونم.
درست.
آفرین به این صداقت.
واقعا واقعا احمد، واقعا این فوق‌العاده بود. این حرف واقعا حرف فوق‌العاده‌ای بود. آقای نظامی عزیز، دلم میخواد این سوال آخر در زمینه نابینایی رو هم خدمتتون مطرح بکنم. زمانی که خب دعوتنامه مجموعه محله نابینایان به دستتون رسید، خیلی دلم میخواد اون حس اولیه‌ای که به این دعوتنامه گرفتید رو بهمون بگید. و بعد از اینکه خب اومدید و توضیحات رو ما خدمتتون عرض کردیم و کامل توضیح دادیم که مسیر ما، هدف ما و کاری که دلمون میخواد خودمون به توسط خود بچه های نابینا انجام بدیم و کاملا و شفاف و دقیق براتون توضیح دادیم، بعد از این آشنایی این حس به چه شکلی شد؟ همون حس اولیه رو دلم میخواد بدونم. و زمانی که به هر حال دیگه قطعی شد حضور شما در ویژه برنامه هاتگوشگان و حضورتون در مجموعه محله نابینایان، خیلی دلم میخواد این رو هم برامون مطرح بفرمایید.
من عرض کنم به حضورتون، وقتی دعوتنامه شما رو خوندم اصلا شک نکردم، حتی یک لحظه فکرم نکردم که جوابی به شما ندم. و حتی به بچه هم گفتم که یه اینطور چیزیست و من حتما باید در خدمت این نابینایی عزیز باشم. و البته یه چند روزی تأخیر افتاد و جدنم سرما خورده بودم، یعنی صدا مثلا در نمی آمد، ولی بسیار خوشحال شدم، بسیار خوشحال شدم و الانم بسیار خوشحالم با شما حرف بزنم. فقط این که دلم میخواست تو ایران باشم، اصلا بیام خدمتتون و دستبوستون باشم، ولی متاسفانه اینجا گرفتار شدم و فعلا نمیتونم بیام.
حالا به خاطر اینکه خیلی هم اذیتتون نکنیم و اینها، خب بحث جدی خیلی کردیم، اگه ممکنه یکی دوتا خاطره خوب هم از دورانی که دوبله میکردید، اگر چیزی هست که تو ذهنتون بلده از اشتباهات گوینده ها، حالا از هر چیزی، هر خاطره شیرینی که باعث شده که لبخند رو لبتون بیاد تو این دوران، اگه ممکنه یه دوتا خاطره برامون بگید. خیلی بحث جدی کردیم.
دوتا گوینده داشتیم که هر دوشون هم فوت کردن، که اینها واقعا پس کله یا پس گردنی حرف می زدن، یعنی زمانی که لب هنر پیشه معلوم نبود. یکیش خدا بیامرز ایرج دوستاره که جای جانوین حرف میزد، یکیش آقای ایرج ناظریانه که رولهای خیلی زیادی میگفتن، رولهای اول خیلی زیادی میگفتن. و این پس گردنی ها رو مخصوصا پشت جانوین بارها و بارها ایشون یه دفعه یه چیزی گفته، آقا تمام سالن ده تا گوینده بوده از خنده فیلمو خراب کردن. زمانی شده که قرار شده اونو این کاسترو بگیرن، اون متلکای آقای دوستا رو، و چون نمیشد وقتی اون مطلک رو میگفت یعنی چی؟ یعنی همه بچه ها میخندیدن، اصلا نمیتونستن طاقت بیارن. از این چیزا در دوبله زیاد بوده، از چیزایی که مثلا اشتباهی یه چیز خوبی رو یه چیز بد گفتن، بعد نمیدونم، از اینا خیلی زیاد بوده. من خاطره آنچنانی، یعنی کارهای ما همش خاطره است دیگه، برای اینکه ما همیشه یه فیلمو که دوبله نمی کنیم، ما هر بار یه دونه فیلم جدا رو دوبله می کنیم. برای هر فیلمی یه خاطرهی برای همه داره و عرض کنم به حضورتون و به خدا یادم نمیاد الان من چه خاطرهی بوده. انشالله که زنده باشید، انشالله که خوب باشید، همه تون مواظب این ویروس عجیب و غریب باشید لطفاً و سالم باشید. خانم ها متشکرم،
دستتون درد نکنه استاد، واقعا لطف کردید،
واقعا ممنون استاد از وقتی که در اختیارمون گذاشتید. یک دنیا تشکر، دلتون خوش،
وقت درد نکنه،
خدا نگه.
تشکرم.
هات گوش کن، هر وقت سکونش بده بینم چه داری، سری دل کلو بلو پچی خیلی بیاری، کش میکنه نازولم دو خنده دیرادی، خدا دیر مکوم جونم بیا بکنم. هر و بحث کنش ببینم چه داری، سری دل کلو بلو پچی خیلی بیاری، کریش نیکنه نازولم دوخنده دیرا دیر، خدا دیر مکوم جونم بیا بکن بلازی.
همچنان با هات گوش کن همراه باش.